سلام، این اپیزود 73 پادکست بی پلاسه و در دی 1400 منتشر میشه. کتابی که در این اپیزود میخوایم دربارش صحبت کنیم اسمش هست Innate, How the Wiring of Our Brains Shapes Who We Are، نوشته آقای کوین میچل. کتاب به فارسی هم ترجمه شده. انتشارات شمدونی ترجمه فارسی کتاب رو با عنوان مغز با شخصیت منتشر کرده. لینکش در صفحه از کجا بخریم هست در bpluspodcast.com. از سایت شمدونی با کد BPLUS میتونید 20% هم موقع خریدش تخفیف بگیرید برای کتاب اینیت، مغز با شخصیت. کتاب هم درباره سرشت انسانه، از اون موضوعای کنجکاوی برانگیزی که قرنهاست داریم دربارش فکر میکنیم که این چیزی که من الان هستم چقدرش در طبیعتم بوده، چقدرش کار محیط و خانواده است. مثلا من خودم در نوجوانی به یک دلیلی به این سوال فکر میکردم، در جوانی به یه دلیل دیگری، بعد که بچه دار شدم این سوال یه معنی جدید پرام پیدا کرد و خلاصه هرچی میام جلوتر سوال عوض میشه، یه خورده شکلش بهانه های مطرح شدنش تازه میشه، ولی اصلش سر جاشه که چقدری از اینی که ما هستیم کار طبیعته، چقدر کار تربیته، چقدر نرچره، چقدر نیچره. خلاصه این کتاب درباره همین سوال قدیمی یک سری حرفهای تازه و جالب میزنه. دم شما گرم که پشتیبان بی پلاس میشید، به ما کمک میکنید در ادامه دادن این کار برای فصل 4 که چیز زیادی هم ازش نمونده. با 60,000 تومان اگر ایران هستید یا 20 دلار اگر خارج هستید میتونید پشتیبان بشید، پشتیبانی کاملا اختیاری. اپیزود 73، خلاصه کتاب اینیت، مغز با شخصیت. اسپانسر این اپیزود فلایتیوه. از فلایتیو میتونیم برای سفر، پرواز و هتل و این چیزا بگیریم. مقصد سفر شما هر جایی که باشه، چه در ایران چه خارج از ایران، میتونید بر اساس تاریخی که میخواین برین اونجا دنبال بلیت هواپیما و هتل و اینها بگردین. گزینه‌های متنوعی بهتون میده، اطلاعات و شرایط هر کدومو ببینین، مقایسه کنین، آنلاین ریالی پرداخت کنین و رزرو کنین، چه پرواز رو چه هتل رو. خیلی ساده هم هست، فرقی هم نداره واقعا شما فرانسه بخوای بری، دبی بخوای بری، یا شیراز بخوای بری، یا کیش بخوای بری. فلایتیو حتما برای سفر شما یه راه حل هایی داره. خودشون میگن بهترین قیمت بلیت هواپیما و هتل رو هم دارن، بزرگترین تأمین کننده پرواز خارجی هم هستن. پشتیبانی هم که یک چیزیه که برای مسافر مخصوصا در سفر خارج چیز مهمیه، در فلایتیو خوب داره انجام میشه. 24 ساعت است، هم تلفنی، هم واتساپی، هم از طریق سایت. سایتشون رو ببینید، تنوع سرویس ها و جزئیاتشون جا هست. توی اینستاگرام و وبلاگ و ایناشون هم یه چرخی بزنید، ببینید که درباره سفر محتواهای جذابی دارن که چشم آدم رو میگیره. سفر ولی اگه میخواین برین، بلیت سفر و هتل رو میتونید از فلایتیو بخرید. پرداخت ریالی، تنوع هتل ها زیاد، پشتیبانی هم 7 روزه و 24 ساعته. اسپانسر این اپیزود فلایتیو. این کتاب درباره سرشت ماست، درباره سرشت انسانه. موضوعش در واقع اینه که ما کی هستیم، یا اینی که هستیم چطوری شده که اینی شدیم که هستیم، چرا اینطوری میکنیم، چرا اینطوری رفتار میکنیم، چی شده الان مثلا داریم این پادکست رو گوش میدیم، چی شده که ما به این موضوع کنجکاویم، انتخاب خودمون بوده که مثلا این موضوع برامون کنجکاوی برانگیز بوده، انتخاب خودمون بوده که مثلا کسی باشیم که چنین مطلبی براش جالبه. اصلا ما انتخاب که نمی کنیم که چه جور آدمی باشیم، که واقعا کاملا این انتخاب ما نیست. حداقل از خیلی جهتها رفتار ما تحت تأثیر چیزایی که بیرون از کنترل ماست، بیرون از انتخاب ماست. حالا چیه که ما رو میکنه اینی که هستیم؟ این کی یکی همش مضطربه، این کی یکی بیخیاله، این کی یکی خجالتیه، یکی خیلی معاشرتیه، یکی خیلی خطرپذیره، یکی خیلی باهوشه، یکی پرتلاشتره. اینا چیزایی هم نیست که همش بهش فکر کنیم، هر روز بهش فکر کنیم. ولی یه وقتایی که خودمونو مثلا باید دقیق تر معرفی کنیم، مثلا وقتی داری رزومه می‌نویسی یا آپدیت می‌کنی، یا مثلا وقتی داری تو یک اپلیکیشن دیتینگ پروفایل درست می‌کنی، ممکنه به این چیزا بیشتر توجه کنی دیگه. بعد ذهنت اگه ذهن کنجکاوی باشه، شاید بری سراغ این که، یا حالا مثلا شبش که داری می‌خوابی، بری سراغ این که چی شد اینطوری شد. اگه مثلا من خجالتیم، اگه من یه خورده کله شقم، اگه من یه خورده خلاقم، اینا از کجا اومده؟ این از اون جنس کنجکاوی‌های هم هست که ما تا بودیم داشتیم. یعنی ارسطو، افلاطون دربارش فکر کردن و حرف زدن، پینکر و چامسکی هم دربارش نوشتن. سوال بزرگی هم اینه که ما وقتی به دنیا میایم سیستممون چطوریه؟ آیا ما یک لوح سفیدی هستیم که محیط و مثلا تربیت و خانواده و تجربه های ما اینا کم کم یه چیزایی رومون می نویسن، یه اثراتی رومون می ذارن و ما می شیم اینی که الان هستیم، یا اینکه نه، ما اصلا از همون اول که داریم به دنیا می آییم یه تفاوت های غریزی با هم داریم؟ این میشه مناظره نیچر نرچر، مناظره طبیعت و تربیت، که واقعا هزاران ساله که هست. چقدر ما مال طبیعتمونه، چقدر ما مال تربیتمونه. در طول تاریخ هم جواب‌ها به این سوال تغییر کرده، تا در قرن 20 و بعد از فروید هم که توجه به دوران کودکی بیشتر شده، اثرات تجربیات کودکی روی آدم بیشتر یا نمایان‌تر شده، و بعدم یافته‌های جدیدتر نوروساینس اومدن که شواهد محکمی بهمون میدن که نه، ما واقعاً یک تفاوت‌های غریزی داریم. همینطوری این مسئله با ما هست و جواب‌هامون به این مسئله هی متنوع‌تر و پخته‌تر میشه. بعد موضوع خیلی مهمی هم هست. مثلا همین جمله که من الان به سادگی گفتم که در نوروساینس شواهدی هست که میگه نه، ما واقعا یه تفاوت‌های غریزی داریم، این برای بعضیا سنگینه. من دوستانی داشتم که اصلا میگفتن ما چنین حرفی برامون پذیرفتنی نیست، خطرناک این حرف. یعنی چی آدمیزاد؟ یعنی چی غریزه‌شون با هم متفاوته، همه یه جوریم فلان؟ ولی بعدا خودشون دوتا بچه که داشتن، بچه دومشون که به دنیا آمد، دیدن که نه، واقعا بدون تفاوت در تربیت، یعنی اصلا قبل از این که بخواد اون شروع کنه اثری نشون دادن، این بچه ها خیلی با هم دیگه نقطه شروعشون اصلا فرق میکنه. و خب بعد نظرشون یه مقدار عوض شد، رسیدن به اونجایی که ما مصطلح گاهی اینطوری میگیم که یک سری صفات ما اینا ریشه دارن در DNAمون. حالا حرف دقیقی نیست، ولی منظور رو میفهمیم چی داریم میگیم دیگه. خلاصه موضوع این کتاب چنین موضوعیه، درباره چنین چیزهایی داره کنجکاوی میکنه و حرفای تازه‌ای داره برای زدن که به نظرم خیلی خوبه بهشون فکر کنی. قدم اول، ولی سنگ بنای اول، اینه که بفهمیم مثلا وقتی میگیم طبیعت انسان چی داریم میگیم. گفتیم این جدال طبیعت و تربیته. طبیعت اصلا یعنی چی؟ این نیچر که میگیم، نیچر انسان چیه؟ از چی داریم حرف میزنیم؟ داریم میگیم یه چیزیه که در انسان فقط، در حیوانای دیگه نیست، یا اینکه داریم میگیم یه چیزیه که در همه انسان‌ها هست، یا اینکه داریم میگیم یه چیزیه که اصلا تجربه‌های ما هیچ اثری روش نداشته؟ طبیعت انسان واقعا یعنی چی؟ یه سری مفاهیم اولش باید دربارش صحبت کنیم. ما یه چیزی داریم به نام غریزه، یه سری غرایز داریم، اینستینکت، یه گرایش درونی ذاتی داریم به سمت یک رفتارهای مشخصی. مثلا غریزه جنسی داریم، نیاز به غذا داریم. ولی وقتی که میگیم طبیعت انسان، فقط درباره این غریزه ها داریم صحبت نمی کنیم، داریم درباره یک مجموعه بزرگتری از اشتراکات حرف میزنیم. یعنی غیر از غرایز، خیلی چیزهای اساسی دیگری هم هستن که جزئی از این طبیعت انسان هستن. یک اصطلاح مهم و خوبه که اول اپیزود تعریف کنیم، psychological predispositions، استعدادهای روانشناسی ما. یعنی چی این؟ این توانایی رو مغزمون داره که برای یه سری کارایی، مثلا برای شطرنج، یه شبکه اطلاعاتی درست کنه. تو مغزمون شبکه اطلاعاتی میتونه درست کنه برای اینکه ما مثلا بتونیم شطرنج بازی کنیم. این یک psychological predispositionه، یک استعداد روانشناسیه. بعد اگر تمرین بشه، رشد کنه این شبکه، بزرگ بشه، اینها اصطلاحا میگیم استعداد شکوفا میشه. استعداد روانشناسی، psychological predisposition. برگردیم دوباره به همون قصه طبیعت انسان. منظور از طبیعت انسان چیه؟ طبیعت انسان اینه که فکر کن یه سری آدم فضایی هستن، ما بریم بهشون بگیم که آقا شما که زمین رو میبینین، این آدمایی که اینجا میچرخن و میرن و میان و اینا چی هن؟ چی میبینین؟ درباره اینا چی میدونین؟ اینا ممکنه که ما رو نگاه کنن بگن که آره، اینا یه چیزایی هستن که عموماً رو دوتا پاشون را میرن، بیشتر وقتا روزا فعالن، بیشترشون اجتماعی زندگی میکنن، از حواسی که دارن تکیهشون به بینایی بیشتر از بقیه حواسه، عموماً تک همسر هستن و مثلا یه چیزای دیگری. ما به یک همچین چیزی معمولاً میگیم انسان. بعد این یه سری گرایش ها و گنجایش های رفتاری هم داره، یه سری behavioral capacities یا behavioral tendencies داره. چه گنجایش هایی مثلا؟ مثلا گنجایش زبان یا حل مسئله یا تفکر انتزاعی یا طنز، اینا رو داره. اینا رو بعضی هاش حیوان های دیگه هم تا یه حدی دارن، ولی فاصلش در انسان با بقیه خیلی زیاده. اینا یه چیزهای غریزیه. آره بعدن یاد میگیری، بزرگ میشی، بهتر میشی توش، مثلا رشد میکنی اینا، ولی اصلا این که ما چه مجموعه ای از استعدادها و توانایی ها رو داشته باشیم از اول، این اون طبیعت آدمیزاد رو شکل میده. اینا اینیت هستن. ها این گنجایش ها و این گرایش ها اینا اینیت هستن. در سرشت ما هستن. حتی خود این که از تجربه چیزایی رو یاد میگیریم هم این خودش در سرشت ماست. پس طبیعت انسان که میگیم، داریم درباره یک چنین مجموعه ای از اشتراکات صحبت میکنیم. حالا اینا رو که ممکنه بشنویم فکر کنیم که طبیعت انسان یک مفهوم فلسفیه، در حالی که اینطوری نیست. طبیعت انسان یک مفهوم علمی هم میتونه باشه، میتونه کاملا ترکتبل باشه. ردش رو میتونیم در فیزیولوژی انسان هم ببینیم. یعنی چی؟ یعنی میتونیم مدارای عصبی رو نگاه کنیم ببینیم که اینا کدوم یکی از صفات ما رو دارن درست میکنن. یعنی این طبیعت انسان که اونطوری تعریفش کردیم، این کد شده در ژنوم ما، به این معنی یعنی سیم کشی شده تو مغزمون. یعنی واقعا یک سری مشخصات فیزیکی توی مغز ما هست که به این چیزا مربوطه، از اندازه مغز تا استراکچر مغز تا اتصال بخش‌های مختلف مغز و چیزهای دیگه. اینا چیزایی هستند که این استعدادها رو و این گرایش‌ها رو و گنجایش‌ها رو اینا رو تعیین می‌کنن. حالا این مشخصات فیزیکی ما اینا از کجا میان؟ یه سر و دو گوش و دو تا چشم و یه مغز و اینا. اینا ما رو میرسونه به مفهوم DNA. DNA ما اینطوری بوده که ما این شکلی شدیم. ما اگه DNA پلنگ داشتیم، پلنگ بودیم، مثل پلنگ هم رفتار میکردیم. یه نوعی از کد برنامه نویسی در DNA ما هست. این ویژگی های مشترک رو به همون میده که همه ما رو متعلق میکنه به گونه انسان، از شکل دستامون تا صورتمون تا دامنه قد آدم ها، همه اجزای بدن ما که مشترک بینمون، اینا همه در طی اجرای این دستورات DNA میشه که اتفاق میفتن. مثل کد نرم افزار اینا در DNA ذخیره شدن و هر سلولی مربوط به هر عضوی از بدن که میخواد تولید بشه، این کد در واقع اجرا میشه و خروجیش میشه اون. در سطح سلولی ساختار مغز ما هم یکی از اجزای این بدن ماست دیگه، این هم از طریق دستورات DNA اجرا شده. یعنی ما اگر DNA ماهی داشتیم، این کدش که ران میشد مغزمونم میشد مغز ماهی. چقدر دستور ذخیره شده در ژن انسان؟ حدود 3 میلیارد واحد شیمیاییه. مثلا فرض کن که کدیه، یک کد نرم افزاریه، اینقدر تعداد کرکتر داره. اگه دونه دونه این خطای کد رو بیاری شما مقایسه کنی با گونه های دیگه، بعد میبینی اینا خیلی اشتراکات داره، اشتراکات زیاد داره و البته تفاوت‌های قابل توجهی هم داره. مثلا ژن انسان با ژن شامپانزه 39 میلیون تفاوت میگن داره. برای همینم هم هست از جمله که مغز ما مغز انسان، مغز اون مغز شامپانزه است. 39 میلیون ممکنه فکر کنیم عدد بزرگیه، تا وقتی که بفهمیم که نه، این 39 میلیون از 3 میلیارده. یعنی این بخشی که تفاوت داره با شامپانزه بخش کوچیکیه، بخش خیلی خیلی کوچیکیه از دستورات ژنتیک ما، ولی همین تفاوت کوچیک باعث شده که این دوتا اینقدر متفاوت بشن، در حالی که 98% مشترکه. ما هر دفعه یه حرفی شبیه این میزنیم، یه عده‌ای بهشون برمیخوره که شامپانزه، ما شامپانزه، خودت شامپانزه فلان، ولی واقعا برخوردن نداره. ژن ما و شامپانزه بیش از 98% مشترک. حالا وقتی که بین ما و شامپانزه اینطوریه، شما ببین که بین ما و آدمهای دیگه چقدره. واقعیت اینه که 99.9% این 3 میلیارد واحد اطلاعات ژنتیک بین همه آدما مشترکه. یعنی دو تا آدم غریبه رو تصادفی از کره زمین ورداری، ژناشون رو با هم مقایسه کنی، حدود 3 میلیون واحد اینا تفاوت دارن. و یکی از حرفای اصلی این کتاب اینه که تفاوت‌های جزئی در این 3 میلیون تفاوت بین آدم‌ها یک تفاوت‌هایی رو ایجاد می‌کنه در ویژگی‌های فیزیکی ما، و بخشی از این تفاوت‌ها در ساختار مغز ما هم بروز پیدا می‌کنه. درست شد؟ پس ساختار فیزیکی ما، مغز ما یه مقدار متفاوت میشه از هم به خاطر از جمله این تفاوت‌ها. ما توی اپیزود 41 که خلاصه کتاب ژن رو تعریف کردیم، درباره ژن صحبت کردیم. اینجا توی اون جزئیات دوباره نمیریم. فقط چیزی که لازمه بدونیم اینه که وقتی میگیم این چیزا توی دی ان ای ماست، منظورمون نیست که اون ارگانیسم نهایی مثلا نقشش اونجاست. چیزی که توی دی ان ای ما هست یه برنامه است، یه سری الگوریتمه، یه سری عملیاته که ماشین‌های بایوکمیکال، زیستی، شیمیایی میان اینا رو اجرا میکنن بدون فکر، بدون اینکه طرحی پشتش باشه. برنامه اجرا میشه و خروجیش میشه اینی که ما هستی. این کار، این اجرا شدن، یک محیطی لازم داره، توی یه محیطی اجرا میشه. شرایط اون محیط هم میتونه روی خروجی اثر بگذاره. اصلا یکی از استعدادها، یکی از امکانات مهمی که توی این برنامه هست همین ظرفیتشه و تواناییشه در این که به شرایط محیطی هم پاسخ بده. حالا این موضوع عمقش و دامنش واقعا بیشتر از اینه که اینجا بخوایم بریم توش. سواد منم به فهم و توضیحش نمیرسه، برای همین توی اون قسمتش نمیرم. چیزی که برای ما جالبه دوباره اینه که اگه خروجی این برنامه میشیم ماها، چه تفاوتایی تو این برنامه باعث میشه که خروجی ما این تفاوتا رو با هم داشته باشه. سوال ما اینه دیگه. یعنی هم تفاوت بین گونه‌های مختلف که چطوری یکی شد شامپانزه، یکی شد پلنگ، و هم از اون جالب‌تر تفاوت‌های توی گونه، همین تفاوت‌هایی که من و شما با هم دیگه داریم، قد و قیافمون با هم فرق می‌کنه، یا مثلا وقتی پروفایل ژنتیکیمون با هم دیگه یه اشتراکاتی داره، شباهت‌هایی که به هم داریم، چه تفاوت‌هایی در چه متغیرهایی باعث شده که خروجی‌ها با هم فرق کنه. اون وقت اون جایی که قصه خیلی جالب تر میشه، اون جاییشه که میبینیم که این تنوع ژنتیکی، این ژنتیک وریشن ها، اینا روی رشد مغز و روی کارکرد مغز چه اثری گذاشتن، چون که اینا تونستن گرایش ها و گنجایش های رفتاری متفاوت واسه ما درست کنن و رشد بدن. ما میخوایم ببینیم درباره ریشه ژنتیک این تفاوت ها چی میتونیم بفهمیم. حالا ممکنه شما بگی اصلا کجا فهمیدی که این ویژگی‌های رفتاری یک ردی در ژنتیک دارن؟ داری در مورد رفتار صحبت می‌کنی، چطوری رفتار رو وصل کردی به ژنتیک؟ مطمئن که حالا نمیتونیم بگیم هستیم، در علم تقریبا هیچ وقت نمیشه گفت مطمئنی، ولی همچین ادعایی دیگه رد کردنی نیست. چرا رد کردنی نیست؟ چون سگ، چون که شما سگ رو یک نگاه بکنی به نژادهای از سگ که ما آمدیم درست کردیم، یکی رو کاری کردیم، یکی رو وفادار کردیم، یکی رو یک کاری کردیم وابسته تر بشه، اینا همه ویژگی‌های رفتاریه دیگه. یکی رو یک کاری کردیم بازیگوش‌تر بشه، یکی فرمانبرتر بشه، یکی بیشتر به درد نگهبانی بخوره، یکی به درد بازی بخوره. اصلا یه مرحله عقب‌تر، اونطوری که اجداد اینا رو از گرگا جدا کردیم، همونطوری که توی اون اپیزود بقای دوستانه ترین گفتیم، اینا نشون میده که درسته که ما دقیقاً نمیدونیم تفاوت‌های ژنتیکی چطوری این تغییرات رفتاری رو درست کردن، ولی این که این تغییرات رفتاری رو درست میکنن و دیگه روش خیلی گفتگویی نداریم. داستان انسان هم همینه. یک تفاوت‌هایی در برنامه ژنتیک ما، در محیطش و در اجراش، این جزئیاتش باعث شده که ما با هم دیگه محصول نهاییمون فرق کنه. حالا درباره این بیشتر صحبت می‌کنیم. اسپانسر این اپیزود آچار است. شما تو خونه یه کاری داشته باشین چه کار میکنین؟ مثلا یه چیزی خراب بشه، یه یخچالی، فریزری، پکیجی، یا کمک بخواین واسه یه کاری تو خونه، مثلا تمیز کردن خونهی باشه، کارواشی باشه، اسباب کشی داشته باشین. اینا کارهای مهمی هن، یعنی اگه بد انجام بشن ضرر دارن، اعصاب خردی دارن، کلی گرفتاری میتونن درست کنن. ولی از اون منم نمیخوای که این بشه یه پروژه‌ای واسه خودش. حالا دوره بیوف از این بپرس، از اون آمار بگیر، این مغازه رو ببین، اونجا زنگ بزن قیمت بگیر، سابقه اینو چک کن. دنبال یکی میگردی که هم کارش خوب باشه، هم بقیه جاهایی که رفته ازش راضی باشن، یه آدم کاربلد قابل اعتماد. آچاره اینجا به درد میخوره. شما تو خونه هر کاری داشته باشی، مثل این کارهای تعمیراتی، نظافتی یا اصلا کار آرایشی، رنگ مو، هر چی، میری رو آچاره یا اپش یا سایتش نگاه میکنی، میبینی کیا این کارو میکنن، شرایطشون چیه. از بین کسایی که آچاره قبلا بررسی کرده که اینا مدارکو دارن و دوره رو دیدن و قابل اعتماد هستن، یکی رو انتخاب میکنی و با هم توافق میکنی. اینطوری شما هم میدونی که کارت به بهترین شکل انجام میشه، هم خیالت راحته که اگر هم اشکالی پیش بیاد آچاره هست. با کد تخفیف B+ 15% هم میتونید روی همه خدمات تخفیف بگیرید. کد تخفیف BPLUS برای استفاده در سایت یا اپلیکیشن آچاره. یه دقیقه حالا بیایم مثلا مغز رو بذاریم کنار، قد رو نگاه کنیم. ببینیم آدمای کوتاه، آدمای قد بلند، همه رو ببریم رو نمودار، میرسیم به یک توزیع زنگوله‌ای. توزیع زنگوله‌ای یعنی چی؟ یعنی یه تعداد کمی از آدما قدشون خیلی کوتاهه، یه تعداد کمی از آدما قدشون خیلی بلنده و بقیه اون وسط مسطا هستن. اگه دنیای طور دیگه بود، همه آدما قدشون کم و بیش با هم برابر بود، این توزیع خیلی شکلش متفاوت میشد. اگه اون 3 میلیون تفاوت ژنتیک ما بینمون وجود نداشت، دیگه عین هم بودیم، واقعا هممون تقریبا هم قد میشدیم. اون بخشی از این تنوع رو که میشه نسبتش داد به تفاوت‌های ژنتیک ما، اسمشو میذاریم وراثت پذیری، heritability. چطوری میتونیم بفهمیم چقدر تفاوت قد ما به خاطر ژنتیکمونه، چقدرش به خاطر عوامل محیطیه؟ چه مطالعه هایی اینجا کمک میکنه؟ یکی از مطالعه هایی که خیلی کمک میکنه اینه که ببینیم خب اگه داریم میگی تفاوت های ژنتیک باعث تفاوت آدم ها میشن، وقتی که تفاوت ژنتیک کمتره، باید آدم ها تفاوتشون از همدیگه کمتر باشه. تفاوت ژنتیک کجا کمتره؟ تو دوقلوها کمتره. ما دو جور دوقلو داریم، دوقلوی همسان، دوقلوی غیر همسان. دوقلوی همسان ترکیب ژنتیکش کاملا یکیه، یعنی اساسا از یه سلول به وجود آمده دیگه. دوقلوی غیر همسان حالا خود فرق میکنه، همزمان به دنیا آمدن، همزمان بزرگ شدن، ولی از نظر ژنتیک مثل دو تا بچه‌ای هستن که در زمانهای مختلف به دنیا آمده باشن، با هم دیگه فرق میکنه. ولی دوقلوی همسان ترکیب ژنتیکشون یکیه. حالا اگه بیایم دوقلوهای همسان رو با دوقلوهای غیر همسان مقایسه کنیم، بعد ببینیم تفاوت قدشون، ساختار مغزشون، ویژگی‌های رفتاریشون اینا چطوره، میتونیم بفهمیم که ژنتیک اثر داره یا نداره. چون اگر ژنتیک اثر داره، دوقلوهای همسان باید بیشتر شبیه هم باشن تا دوقلوهای غیر همسان، و واقعا هم چیزی که میبینیم همینه. یعنی وقتی نگاه میکنیم به این داده های صفات مختلف دوقلوهای همسان و غیر همسان، میبینیم که همسان ها شباهت های خیلی شگفت انگیزی دارن، همینطوری که خودمون احتمالاً دیدیم و تجربه کردیم، نه فقط در ویژگی های ظاهری و فیزیکی مثل مثلا ساختار مغز و اتصالات مغز، مغزی که برای ما خیلی جالبه اینجا دیگه، بلکه حتی در ویژگی های رفتاری و روانی. یعنی چی رفتاری؟ یعنی از نظر روان رنجوری، از نظر مثلا برونگرایی، از نظر ضریب هوشی، از نظر گرایش جنسی، اینا دوقلوهای همسان خیلی شبیه تر هم هستن تا غیر همسان ها. یعنی یک بخشی از سرنوشت ما از سرشت ما میاد. این برای کسایی که چنل بی رو از خیلی وقت پیش گوش دادن احتمالاً داستان آشناییه، یه داستان عجیبی ما واقعا تعریف کردیم. اپیزود 8 چنل بی همون سال اول از اون موقعیت‌های خیلی خاص بود. همونجا هم گفتیم که این خوراک این جور مطالعات، دو جفت برادر دوقلو اونجا بودن که اینا در کنار هم بزرگ نشده بودن، هر کدومشون در یه خانواده دیگری بزرگ شدن. حالا قصه شو واقعا باید بریم گوش بدین چون واقعا خیلی جالبه، ولی داستان عجیبی بود و اصلا یکی از چیزایی که چند سال پیش منو خیلی نسبت به این ماجرا کنجکاو کرد همون بود. حالا بعد از اینکه اینو گرفتم، من میخوام برم دوباره اون اپیزود رو بشنوم، ماجرا برام تازه بشه، هم تجدید خاطره بشه و همین که دوباره یادم بیاد که جزئیات قصه دقیقاً چطوری بود. چون آره مطالعه علمی با نمونه های متنوع نبود، ولی اولا یه حرفای درباره اون مطالعات هم میزد، بعدش هم که درسته که یک خانواده بود ولی خیلی اطلاعات جالبی دربارشون میداد. اما وقتی که درباره موضوع صحبت میکنیم، باید دقتمون رو هم ببریم بالا قاطی نکنیم حرفا رو با هم. این که فکر کنیم ما یه ژن خوب داریم، مثلا برای ضریب هوشی یا برای حافظه یا برای برونگرایی اینا ژن داریم، این فکر اشتباهیه. این تفاوت‌های ژنتیک اینا ربط مستقیم ندارن به ویژگی‌های رفتاری. اینطوری اینکه یه ویژگی رفتاری میگیم ردی در ژنتیک داره معنیش این نیست که ما یه ژنی براش داریم. این فهم اشتباه خیلی باعث خطا میشه. هم تو اخبار زیاد میبینیم وقتی که مثلا رسانه‌ها اخبار علمی دارن میدن، خیلی وقتا اشتباه میکنن و با زبان اشتباه ما رو هم به اشتباه میندازن. ما هم ممکنه با این کج فهمی بریم توی فکرهای اشتباه و خطرناک و بعضا خیلی پر ضرر. برای همین خیلی مهمه که این رو درست بفهمیم. رابطه بین ژن‌ها و ویژگی‌های شخصی رابطه خیلی غیر مستقیم، خیلی غیر مستقیم. یه مثال اینجا کتاب میزنه، باز مثال توی کتاب بقای دوستانه ترین هم بود، درباره اون آزمایش 30 ساله در روسیه در اهلی کردن روباها. منتها اینجا حرفش حرف دیگریه. میگه آره، آمدن اینجا در روسیه روباهایی رو که به آدما نزدیک میشدن، دوستانه تر بود رفتارشون با آدما، از بین روباهای وحشی جدا کردن، اینا رو انداختن به هم که با هم جفتگیری کنن، نسلای بعدیشون هی دوستانه تر بشن، اهلی تر بشن و واقعا هم شدن. اما چطوری؟ چطوریش قشنگه دیگه. چطوریش اینه که آره، اینها رو فقط بر اساس یک صفت، فقط بر اساس یه رفتارشون جدا کرده بودن، انتخاب دستی بود بر اساس یک خصیصه رفتاری، ولی تغییرات اینها فقط محدود به اون نموند. اینا مشخصات ظاهریشون هم عوض شد. یعنی چی عوض شد مشخصات ظاهریشون؟ گفتیم پوزشون عوض شد، گوششون عوض شد. یعنی درسته که اینا فکر میکردن دارن بر اساس رفتار جدا میکنن، اما در اصل داشتن واسه یه ویژگی دیگری سوا میکردن. ویژگی دیگه چی بود؟ اینکه صفات نوجوانی توشون مونده باشه، جوونایل کاراکتریستیک هایی توشون مونده باشه، مثلا بیبی فیسی روباهی مثلا فکر کنم میشه اینطوری گفت، از این چیزا داشته باشن. برای این بود که هرچی نسل میگذشت اینا بیشتر شبیه سگها میشدن از نظر پوزه و از نظر گوش. و واقعا اینطوری که روباه جوون رفتارش هم دوستانه تره، اهلی تره. این خیلی حرف مهمیه، به خاطر اینکه داره بهمون میگه که نمیتونی از این آزمایش نتیجه بگیری که ژن اهلی بودن دارن روباها و شما داری بر اساس اون ژن اهلی بودن اینا رو جداشون میکنی. نه، این اثر هست ولی اثر مشخصی نیست، یعنی نان اسپسیفیکه، و اثر مستقیمی هم نیست، یعنی این دایرکته. نشون به اونشون که اصلا بعدا میتونسته بگی نه اینا رو قیافه سوا کردن. ما نمیدونیم چه ژنیه که از روش سوا کردیم، ولی به نظر میرسه اون ژنیه که یه ربطی داره به بلوغشون، به رشدشون، به مچوریشنشون. این نان اسپسیفیک بودن و این غیر مستقیم بودن رو باید نگه داریم تو ذهنمون، به خاطر اینکه این پایه یه حرف مهمتریه بعدن، و این نشونمون میده که چرا صحبت کردن درباره ژن هوش، صحبت کردن درباره ژن اوتیسم، ژن برونگرایی و اینجور چیزا حرفای غیر دقیق و حرفای نادرستی. هرچی میره جلوتر واقعا جالبتر میشه به نظرم صحبت. مغز ما سیمکشی داره. این سیمکشی ما از قبل از تولدم با همدیگه یه فرقایی داره، یه مقدار از تفاوتهای ما از همین تفاوتها میاد، ولی همه قصه این نیست. در مسیر رشد ما همه چیزهای دیگری هست که اونا هم دوباره باعث تفاوتهایی میشه. اینو برای اینکه بفهمیم باید یه خورده درباره خود این رشد صحبت کنیم، به خاطر اینکه دونستن اینا نشونمون میده که اصلا کنترل کردن اون خروجی نهایی چرا کار راحتی نیست. این باز دوباره نکته مهمیه. بسیاری از مکافات قرن 20 سر این بود که آدمان اینا رو که متوجه شدن رفتن سمت اینکه خب اون خروجی نهایی رو کنترل کنن. منتها ما الان اینو میدونیم که حتی وقتی دستورالعمل ژنتیک ما عین هم هست، بازم خروجی ها میتونه با هم فرق کنه. از کجا میدونیم؟ از دوقلوهای همسان میدونیم. چرا فرق میکنه؟ چون ساختار فیزیکی مغزمون هم فرق میکنه، مخصوصا در سطح سلولی. یعنی آره، اون شرایط شروع مهمه، اون برنامه رشدی هم که روش داره این ران میشه مهمه، محیط هم مهمه. یعنی این که اون که ژنتیک میکاپ ما با هم فرق میکنه اثر داره روی تفاوتامون، ولی بجز اون این که این مغز اصلا چطوری دیولوب شده هم مهمه. این اون نکته تازه و کلیدی کتابه که آره، یه چیزای طبیعته. ما قبلا میدونستیم، میگفتیم فلان چیز ارثیه، اما یه چیزایی هم میگفتیم طبیعت نیست. این کتاب داره میگه اون چیزایی هم که میگفتیم طبیعت نیست، نیچر نیست، اینا معلوم نیست همش تربیت باشه. آره طبیعت نیست، ولی تربیت هم نیست، اینا ممکنه دیولوپمنتال باشه، ممکنه در فرایند رشد این تغییرات درست شده باشه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ممکنه ما بیش از اونی که فکر میکردیم نتیجه سرشتمون باشیم. این تنوع‌های رفتاری ما، الگوها و روندهای رفتاری ما، گنجایش‌های رفتاری ما ممکنه بیش از اونی که تا حالا فکر می‌کردیم اینیت باشن. این از اون حرفای تازه و مهم کتابه که یه مقدار فکر می‌کنم باید بازش کنیم. ویژگی‌های رفتاری و فردی ما رو طبیعتاً ژنتیک همشون رو تعیین نمی‌کنه. تنها عامل ژنتیک نیست، عوامل دیگه هم هستن. ولی وقتی که اینو میگیم معمولاً ذهنمون میره سراغ تربیت و وقتی میگیم تربیت میشه خانواده. ولی محیط خانواده واقعاً اثرش روی ویژگی‌های شخصیتی کمه. باز اینجا یک جای خیلی خوب برای مطالعه، مطالعه روی دوقلوهاست یا مطالعه روی کسانی که به فرزند خواندگی پذیرفته شدن. یافته کلی اینه که محیط خانواده خیلی تأثیری روی این ویژگی‌ها نداره، مخصوصا وقتی میان مطالعه میکنن تفاوت‌ها و شباهت‌ها رو بین دوقلوهای همسانی که با هم بزرگ شدن توی یه محیط خانوادگی و دوقلوهای همسانی که توی محیط‌های جدا از هم بزرگ شدن. نتیجه کلی و نتیجه تکرار پذیر این سری از مطالعه‌ها همین رو تصدیق میکنه. تو این مطالعه ها میان به ویژگی‌های شخصیتی، ضریب هوشی، علاقه ها، تناسب اندام، به همه این چیزا نگاه میکنن که اگر قرار محیط خانواده تأثیری داشته باشه روی این متغیرها، اون دوقلوهایی که با هم بزرگ شدن باید بیشتر شبیه هم باشن، در حالی که اینطور نیست. خیلی از این ویژگی‌ها اصلا ثابتن، تا حد زیادی ثابتن و واقعا تغییر خاصی نمی‌کنن. یعنی تربیت و خانواده یه متغیرهای رفتاری رو تحت تأثیر قرار میدن، ولی اون ویژگی های عمیق فردی رو انگار نه واقعا. ولی پس چی میشه اگه میگیم که ژنتیک یک بخشی از تنوع بین آدم ها رو تفاوت ها رو توضیح میده، محیط خانواده بخش خیلی کمیش رو میتونه توضیح بده، پس دیگه چی میمونه؟ منظورمون از عوامل محیطی دیگه چیه؟ ما یه سری تجاربی داریم خودمون در طول زندگی، اونا هم میتونن این وسط نقش بازی کنن، خیلی هاشون واقعا رفتارها و عادتهای ما رو تحت تاثیر قرار میدن، ولی خصلت‌ها و صفتهای شخصی ما رو، ویژگی‌های شخصیتی ما رو، اینا هم خیلی نمیتونن عوض کنن. پس یه چیز دیگری باید باشه، یه چیزی باید باشه که باعث میشه دوقلوهای همسان کاملا عین هم نباشن از نظر صفتهاشون. چه چیز دیگری؟